هستیم و خطر ابتلا به سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا بسیار جدیه.
پس تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنید.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه بر بال سیمرغ. در این برنامه میخوایم نگاه شاعرانه به نوروز رو ادامه بدیم و همراه با جناب احمد خالصی درباره این موضوع صحبت بکنیم. اما در آغاز برنامه شعری از جناب ضیاء موحد رو تقدیم شما میکنم. پنجاه و چند بار فرا می رسد با پامچال و سبز و ماهی و یاد حوض سنگی لبریز از آب تازه و نارنج و آن ردیف قلیان‌ها بر سکوی حوض. گفتم مادر بزرگ چه گیسوی سفید قشنگی. خندید و گفت پیر شوی مادر. من در عجب که این چه دعایی است. یک بار هم شنیدم گفت این شاخه ها هم که باز شکوفه کرده است. من نیز آزمودم آن را 55 بار. اما بگذار تا کودکان من با کفش نو و رخت های رنگین از فصل سبزه های جوان بگذرند. حالا تا پامچال ها را من آب می دهم، آن گربه را عزیز من از گرد تنگ ماهی دور کن. خب با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بر بال سیمرغ همراه شما هستیم با جناب احمد خالصی و شعر کلاسیک. آقای خالصی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام حضرت حق عرض ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. این شعر جناب ضیاء موحد در این سادگی شعر خیلی پرمغزیه و خیلی عمیقه و اون نگاه گردشوار، رستاخیزوار و اون نگاه میتولوژیک به ماجرای بهار و دوباره بهار شدن و دوباره شکوفه کردن، به قول مادر بزرگ این شاخه ها هم که باز شکوفه کرده است. این نگاه هست و تا برسیم بحثی که امشب داریم.
ناصر خسرو شاعر شیعی مذهب ستیهنده و یگانه از جهت اینکه تکرو بوده و خیلی منفرد برخورد میکرده، چون شعر جناب موحد رو خوندید میخوام این اشارتی خب به شعر ناصر خسرو هست که نمیخوام بگم مقابله با ایده و این طبیعیاتی ولی هست. حالا بپذیر من چند بیت رو از ناصر خسرو
اصلا بخونم. جناب ضیاء موحد این شعر رو به بهانه نوشدن سال میگه دیگه.
ولی میگن با مخالفت با این مفهوم ناصر خسرو اینجوری میتونیم بگیم از شعر آقای موحد برداشت کنیم یا در موافقتش. اما ناصر خسرو خیلی شخصی تر میبینه. چند گویی که چو ایام بهار آید گل به بار آید و بادام به بار آید، روی بستان را چون چهره دلبندان از شکوفه رخ و از سبزه ازار آید. بید با باد به صلح آید در بستان، لاله با نرگس در بوس و کنار آید. ببین این چیزایی بود که همیشه میگفتن دیگه و الان هم میگن، اون موقع هم میگفتن. این خیلی تون برخورد میکنه و ممکنه تو ذوق مخاطبم بخوره که این چنین بیهوده ای نیز مگو با من که مرا از سخن بیهوده آراید. شصت بار آمده نوروز مرا مهمان، جز همان نیست اگر 600 بار آید. فلک گردان شیریست روباینده، که همی هر شب زیما به شکار آید. نشود مانده نسیر شود هرگز، گر شکاریش یکی یا 2000 آید. خیلی نگاه تندی های اسلامزاده. این فلک گردان شیریست که انسانها رو شکار میکنه و هر شب میاد. این درسته و میگه مانده نمیشه، خسته نمیشه و این کار رو چرخ ادامه میده و 60 بار مده 600 بارم نوروز بر من بیاد هیچ اتفاقی نمیفته. در نظر بگیری ناصر خسرو شاعر تکیست، بالاخره تبعید در یومگان و یه ایدال ها و آرمان هایی داره، ایدال های اجتماعی و دینی، اونها به تحقق نرسیده و دوچار زخم روزگار شده. ناملایمت تبعید هم برای شاعر بلند مرتبه‌ای که مرتبه بلندی در مذهب اسماعیلیه داره و مورد اجماع و اتفاق بسیاری است، تبعیدی که همراه با دشواری‌های زندگی بوده. در این حال این جامعه‌ای میخوام بگم ممکنه حالا مخاطب امروزی مقدار همدل نباشه با این نگاه ناصر خسرو، آقای موحد بمونی شاعر بلند مرتبه که حالا اندیشمندم هستن، که مواجهه متفاوت و ویژه‌ای با این شعر ناصر خسرو داشتن، اما قابل بالاخره فهم. و چه اشکال داره که در بیان انبوه ستایش ها و تجلیلی که هست یه نگاه متفاوت هم چون نگاه ناصر خسرو هم مطرح بشه. اما چون امروز آخرین روز ایام هست، ایام عید و عید به پایان رسیده، جناب اسلامزاده میخوام ابیاتی از جناب مولانا بخونم. بله. در توصیف پایان عید و عید که تمام میشه چه اتفاقی میفته. عید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند، زیرکان از پی سرمایه به بازار شدند. عاشقان را چو همه پیشه و بازار تویی، عاشقان از جز بازار تو بیزار شدند. همه از سلسله عشق تو دیوانه شدند، همه از نرگس مخمور تو خمار شدند. دست و پاشان تو شکستی چون نه پا ماند و نه دست، پر گشادند و همه جعفر طیار شدند. تو که در سایه مخلوقی و او دیواریست، ورنه زاسی به عجل چون همه مردار شدند. جان چه کار آید اگر پیش تو قربان نشود، جان کنون شد که چون منصور سوی دار شدند. همه سوگند بخورده که دگر دم نزنند، مست گشتند صبوحی سوی گفتار شدند. به شعر عجیبی است برای من جناب اسلامزاده، توصیفی که میکنیم یه ای تموم شد و همه خلق سوی کار شد. این اتفاقی که در اولین روز پذیرایی رخ میده، همه میرن دوباره سر کارشون. حالا میگه زیرکان از پی سرمایه به بازار شدند، اما عاشقان پیشه و بازاری ندارند. و حالا در نسخه که استاد فروزانفر تصحیح کردن این بیت اینگونه اومده که عاشقان از جز بازار تو بیزار شدند. یه مقدار تعقید و بیان مبهم است، اما میگه در اصل جز بازار تو عاشقان هیچ تمایلی ندارن. بازار رو با بیزار هم واژه‌رایی و ادامه پیدا میکنه و حالا از اشارتی به جعفر طیار داره و میگه جان هیچ ارزشی نداره مگر اینکه مثل منصور به سوی دار برند. این شهادت طلبی که از منصور حلاج گفته. اما جالبه که همه سوگند بخورده که دیگر دم نزنن، همه قسم خوردن، مست گشتن صبوحی سوی گفتار شدن. از گفتار هم گریزی نیست. این که از به نظر من که از زیباترین شعرهایی بود که در توصیف پایان عید میشد.
حالا اهل مطالعات فرهنگی و اجتماعی اینجوری هم میتونن برداشت کنن که در همون ایام زندگی مولانا هم تعطیلات عید بوده و بعد یا اصلا 10 روز دو هفته.
نه البته من خوب شد گفتین توضیح بدم. نه این احتمالاً به تعطیلات عید قربان اشاره داره. آره این ما اول داستان میگفتم. بله البته نه، یعنی این احتمالاً رو باید حتما بگم. در بعضی از منابع تاریخی گفتن که این شعر در باب عید قربان است.
چون بحث قربان هم داره. تعطیلات نوروز رو ما تقریبا توی 120 سال اخیر داریم.
به شکل رایج امروزه نه، همراه با تعطیلات بوده، اما خب در شهر قونیه متفاوت هست. و چون در این شعر از قربان اشاره میشه که
بله.
میگه جان چه کار آید اگر پیش تو قربان نشود، جان کنون شد که چمن سورسوی دار شدن. به احتمال بسیار زیاد، با قید احتمال رو باز تکرار میکنم، به عید قربان هست. منتها خلا چون بحث عید بود و تعطیلات 13 روزه من اینو انتخاب کردم.
بله، حالا این 13 روز کاش که برنامه هم مجزا داشتیم درباره اون ویژگی های آیینی و اسطوره‌ای این 13 روز.
بله،
و اون ایام. و حالا استاد بهار اشاره داره که این 12 روز همون 12 ماه سال هستن و روز 13 همون روز پایانیه که اون خاوس جهانی اتفاق میفته و این داستان ها. خب این نگاه رو باز هم بیایم بیشتر در بارش از شاعران دیگر هم صحبت کنیم.
ببینید گفتید که استاد بهار جنبه اساطیری، اون بحث نحوست 13 هم هست که جالب، شاعران ما بسیار کم پرداختن به این مسئله
و... ولی در جاهایی هست، من دیدم تو ابیاتی، حالا از دور قاجار بیشتر،
بله نه در دور معاصر و حالا دور قاجار و بیشتر نه در دوران کلاسیک هم هست.
اما این... میگن برید بیرون 13 و این...
بله بله، خیلی هم البته گفتن بیرون. جالب سعدی که شاعری است که همیشه اهل سیر آفاق بوده، بله. و تعبیری و همش
دشت و دمن و...
بله، ولی میگه مرا از آن چه که بیرون شهر صحرایی است، به من رفت می نداره. قرین دوست به هر جا که هست خوش جایی است، کسی که روی تو دیده است از او عجب دارم، که باز در همه عمرش سر تماشایی است. امید وصل مدار و خیال دوست مبند، گرت به خیشتن از ذکر دوست پروایی است. و ادامه میده و میگه نه بیرون نریم. و اون کسانی که منتقل خود سعدی خودش اینجا ادعایی میکنه در زندگیش اینگونه عمل نکرده. اما در مورد نحوست 13 جنبه آینی در شعر کلاسیک ما بسیار کم هست و اون جنبه، حالا به تعبیر اصول شناسان، جنبه نمادین ناخودآگاهانه‌ای که در آیین‌ها و اساطیر نوروزی بوده یه شکل متفاوتی پیدا کرده که حالا نوسر که بسیار هم باش مقابله کردن. ما از ادبیات کلاسیک میگیم، بیاد داستانی از جناب نادر ابراهیمی افتادم، متاسفانه اسم داستان رو بیاد ندارم، ولی در مورد 13 به در و نوست 13 است. قصه جوانی است با اون قلم زنده و گزارش هیجانی استاد نادر ابراهیمی در اون قصه، که یه جوانی همه ساله تو خونن و روز 13 بیرون نمیرن، اتفاقا یعنی بالعکسه، میگن 13 برید بیرون که نحوست رو به در اینا در خونن، چون میگه اگر بیرون بریم اتفاقی میفته. توصیفی است که خوشبختانه میرن بیرون و هیچ نحوستی در بیرون هم رخ نمیده. این یه جنبه آینی و نمادین داره و خیلی ناخودآگاهانه است، ولی مسلما در منابع ما به شکلی گزاره قطعی یا علمی یا فرض بفرمایید کلامی نیومده. بحث نحوست 13 به شکل کلامی و قطعی نیومده، بیشتر جنبه اساطیری ناخودآگاهی داره.
حالا توی متون ادبیمون، توی نثر چی؟ توی نثر هم ما از نوروز داریم.
بله دارن، بله، ابو ریحان بیرونی.
بله.
که کاملا
حالا اون بحث تحقیقی که می‌خواستم حالا به نوروزنامه
خیام و اینا،
بله. آثار ابو ریحان که به لحاظ تقویمی نگاه کرده،
بله بله. و گزارش های تاریخی در تاریخ نگاری ها، مثلا آداب و آیین های نوروزی رو در تاریخ نگاری ما هست که شاهان چگونه در دوران خودشون، نه تاریخ اساطیری، چگونه مراسم و آیین های نوروزی رو برجا می آوردن. اما در آثار منصوری که همراه با قصه و حکایت هست، نوروز بخش مهمیه و بخش برجسته ایه و برخلاف تصور یا شیوهی که گفته میشه مثلا در دوران قاجاریه آیین‌های نوروزی برجسته شدن، متون منصور ما از ابتدا به تعبیر شما جدا از بحث‌های تاریخی ابو ریحان بیرونی و آثار الباقیه و آثار دیگر و جدا از حتی تاریخ نگاری‌های ما طبری و بیهقی و دیگران که به آیین‌های نوروزی کهن و اساطیری اشاره می‌کنند و به آیین‌های نوروزی که در عصر خودشون سلطان به جا می‌آورده، در قصه و حکایات آیین‌های نوروزی آیین‌های بسیار برجسته‌ای هستند و نشانگر این هستند که توان قدمت بیشتری داره. حتی به همین شکل، حالا در جزئیاتش، اینکه سیب مثلا خان نوروزی،
بله بله.
یا سفره هفت سین گفته میشه، این سیب بوده یا نه، یا چیزی که امروزه رایجه که این ماهی قرمز از کی اومده،
بله.
اینا اختلاف نظر وجود، بله. داره، ولی وجود کلیتی به عنوان آیین‌های نوروزی 100% مسلما در تمامی منابع ما هست.
بله، حالا سال‌ها پیش بود من بیتی رو دیدم که اشاره به ماهی اید داشت، الان خیلی تردید دارم، باید برم بگردم و حالا توی یکی از برنامه‌های از صدای پای شب اشاره می‌کنم. بله، که به صنایع منسوب شده بود. داره این
ایده گفتن، حالا این بحث تاریخی است، ما البته اینم در گزارش تاریخی از ادبیات آوردن، باید پرواز داشته باشیم که بی‌مهابا این کارو نکنیم. من بیت صنایع رو یاد ندارم، می‌خوام عرض کنم اونایی که با ماهی حالا روز آخر هم هست دیگه، حالا ما که الان بگیم ماهی بخرین نخریدن یا نخریدن، ولی در اصل این داستان یه داستان مجزایی است و اگر بپذیریم که در متون کهن بوده دلیل حقانیتش نیست، و اگر هم در متون کهن منابع نبوده دلیل این که نباید این کارو بکنیم دلایل دیگری باید و این که این رفتار انجام بشه یا نشه.
نکته دیگه که خیلی کوتاه فکر می‌کنم یه دقیقه وقت داریم، حافظ مصرع بیتی داره که بیش از پنج روزی نیست حکم میره نوروزی. میره نوروزی رو شما جای دیگه هم دیدین در اشعار شاعران؟
بله بله، میره نوروزی از آینه متون در متون منصور هست، در خود آثار و باقیه هست، بله. در متون منصور ما هست و آینهای نوروزی. میره نوروزی که بخشی از آینهای نوروزی است، مسلماً یک بخش بسیار بسیار مهم و تاثیرگذار بیشتر از اون چیزی که در امروزه بوده، یعنی دوران حافظ و متقدم. بر اساس تحقیقات تاریخی و آیین شناسی که ابراز شده، مسلماً بیشک برمیگرده به چند صد سال پیش از ورود عرب به ایران.
بسیار سپاسگزارم از جناب احمد خالصی و همه شما دوستان گرامی که در این ایام همراه ما بودید. این رباعی از جناب خیام بزرگ، برنامه بربال سیمرغ رو به پایان میبرم و پرونده این برنامه رو میبندم که گفت: چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کین سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهار، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران. ای سفر کرده دلدار من، با بهاری که می آید در بر من، زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیرین جانم، ای شور شیرین، فجره تو برفروزد به هر جا شرری، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد بهار. Thank you. هوای دلنگیز چمن تنده شد شور شیدای من. نامه دل برآورده صبا خوانده بر گوش عشاق کهن، میزند شررها به دلم دم به دم، کند مشتعلم داد بهار، بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باده ی بار.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. این تولید، البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به این که حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاههای گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابان بزنن، اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید، در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه، انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواح نافدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
منطقه عملیاتی هور واقع در شمال شرق دشت آزادگان به طول 100 کیلومتر و عرض 15 تا 75 کیلومتر است. هور سراسر پوشیده از نی و گیاهان مردابی است که زائیده رودخانه های کرخه، دجله و دویرج است. هورالهویزه یکی از بزرگترین هورهای جهان است که از چذابه تا طلائیه و از سوی دیگر تا جاده الاماره بصره عراق امتداد دارد. رزمندگان اسلام با توجه به آسیب پذیر بودن رژیم بعث نسبت به تسلط در این منطقه عملیاتی در سال 1362 عملیات بدر و در سال 1363 عملیات خیبر را طراحی کردند. رزمندگان باید از میان تله های انفجاری، شبکه های آتش‌سا و سنگرهای کمین و دیگر موانع عبور می کردند و بر سر دشمن فرود می آمدند. سوم اسفند ماه سال 62 عملیات خیبر با رمز یا رسول الله آغاز شد. نیروها از راه هور به جزایر مجنون حمله کردند. بارش باران آتش میان آب و خاک و نی، و چه کسی تا به حال آب آتش گرفته دیده است؟ علی اکبرهای خمینی بین نیزارها گلستان میان آتش شده بودند. بعد از ظهر 14 اسفند بود که از سوی امام امت پیام آمد: جزایر حتما باید نگه داشته شود. انگار روح تازه در جان سربازان اسلام دمیده شد. عراق هرچه داشت رو کرد، تیروار را به میان نیزار هور گرفته و جزیره مزار لاله‌گون شده بود. رنگ آبی آسمان دیگر بر قرمزی خون شهیدان ما نمی توانست غلبه کند. پیچک های وحشی و بلند کف آب جسم بیجان اصحاب حسین علیه السلام را در دل خود خاک می کرد. تیر، گلوله، خمپاره، RPG، مگر می توانست دلیل از دست دادن خاک وطن شود؟ اینجا هور است، جزیره ای از جنس مجنون های حسین علیه السلام. اینجا به خود عملیات بدرها دیده است با ذکر مادر سادات. حتی بمب های شیمیایی دشمن را خجل کرده است. اینجا مشهد مهدی باکری هاست، همان سرباز اسلامی که مجنون از دست رفتن مجنون بود. آنقدر به روی آب خوشرزمی کرد تا به وعدهش با مادر سادات رسید و در زمین گمنام و در آسمان ماندگار شد. اینجا هور است، جزیره بهشتی تاریخ.
با اعلام ساعت 10 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. انشالله که تعطیلات سال جدید به همه شما خوش گذشته باشه و سرحال و پر انرژی، آماده باشید که از فردا وارد عرصه جدیدی از زندگی خودتون بشین. حلول ماه مبارک رمضان رو هم به همه شما هموطنان عزیز جان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که از فیوزات و برکات واسعی حضرت حق در این ماه بهرمند بشید و سر سفره افطار و سحر همه ملتمسینی به دعای خیر رو از دعاهای پرخیر و برکت خودتون بی نصیب و بی بهره نگذارید. اما از این لحظه میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو باشیم تا ساعت 6 بامداد فردا و گویی که امشب صدایی میاد، صدای پای شب.